یک، ایجاد روح معنویت و یاد خدا در خانه. دو، ایجاد فضای اخلاقی در افراد خانواده. نماز با به وجود آوردن فضای معنوی در خانه آرامش روانی اعضای خانواده رو تأمین میکنه، سبب تقویت روابط خانواده میشه. توی فضای معنوی شخص میتونه وظایف دینیش رو بهتر انجام بده، توی تربیت مذهبی بچه‌هاش موفق تره. اما اگر محیط و جو حاکم بر خونه و خانواده عاری و خالی از معنویت باشه، هرچم افراد برای تربیت بخوان زحمت بکشن تربیت دینی کنن، چون محیط خرابه موفق نمیشن یا خوب موفق نمیشن. دومین کاری که نماز برای تقویت بنیان خانواده میکنه ایجاد محبته. هر آدمی تشنه و شیفته محبت است. به تعبیر مولانا، از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت خارها گل می شود. البته این شعر مفصله، من چند تا از بنداشو خوندم. از محبت نار نوری می شود و از محبت دیو هوری می شود، از محبت حزن شادی می شود و از محبت غول هادی می شود. واقعا محبت تو زندگی تأثیر گذاره. تو هیچ یکی از گروه های اجتماعی محبتی که تو خانواده هست نیست. ظهور و بروز محبت تو خانه و خانواده بسیار بیشتر و تأثیرگذارتره. حالا یکی از چیزایی که سبب تحکیم محبت در بین اعضای خانواده میشه نمازه. چجوری؟ چون محبت میوه تواضعه. هرچه آدم تواضعش بیشتر باشه بیشتر اهل محبته. محبت میوه ایمان به خداست. از آثار نماز ایجاد تواضعه، رفع تکبره. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن خداوند نماز رو واجب کرده تا کبر از بین بره. از آثار نماز زیاد شدن ایمان به خداست. سراسر نماز اقرار به توحیده، اقرار به ایمان به خداست. پس با نماز ما دارای سرمایه تواضع و ایمان میشیم. سومین کاری که نماز برای تقویت بنیان خانواده میکنه بارور کردن شخصیت هست. خانواده‌ای که از افراد با شخصیت و با ثبات تشکیل شده باشه استحکامش بیشتره، روابطشون بسیار قوی‌تر و با ثبات‌تره. اعضای خانواده‌ای که منظم، نظیف، مؤدب، متین، با وقار باشن احساس ثبات میکنن، میتونن در آینده خانواده‌ای ایدئال تشکیل بدن بچه‌هاشون. نماز با توجه به کارکردهای تربیتیش تو ایجاد چنین فضای بسیار موثره. خانواده‌ای که چنین اعضایی داشته باشه بسیار مستحکم و نظاممنده. اگر این روابط به جامعه هم سرایت کنه، اجتماع هم مثل خانواده‌ها از آسیب‌ها مسون میشن. انشالله که بتونیم در ترویج فرهنگ نماز قدم مؤثری برداریم. لا اله الا انت سبحانك،
إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. بیادها براریم دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز. چو شاخ برهنه براریم دست، که بی برگ از این بیش نتوان نشست. خداوندگارا نظر کن به جود، که جرم آمد از بندگان در وجود. گناه آید از بنده خاکسار، به امید عفو خداوندگار. کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند ز کس. خدایا به عزت که خارم مکن، به ذل گنه شرم سارم مکن.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که آید جز خطا. و ما را جاهل خواندی، از جاهل که آید جز جفا.
همراهان عزیز تو آسمان، برنامه امروز کم کم رو به پایانه. حالا که قلب های همه سرشار از عطر نیایش شده، دست های نیازمون رو به درگاه حی بی نیاز بلند می کنیم و از درگاه ذات اقدس الهی عاجزانه می خواهیم که حوائج همه ما رو به کرمش برآورده به خیر کنه، همه بیماران رو شفای عاجل بده و در زندگی لحظه ای ما رو به خودمون وانگذاره و همیشه دست عنایتش بر سرمون باشه. با این امید همتون رو تا ظهر فردا به اون یگانه می سپریم. التماس دعا، خدا حافظ.
و تو خداوندی تو خداوندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد که از کرم و وفا و بخشیدن و عطا، و بخشیدن و عطا.
تو خداوندی کریم و لطیف، تو خداوندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا، بخشیدن و عطا، و بخشیدن و عطا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان، خدایی که نظر لطفش رو اگر یک لحظه از ما برداره نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد. آیان و خانم ها، دوستان عزیز شنونده، سلام به شما، ظهرتون بخیر باشه، طاعت و عبادتتون قبول باشه انشاءالله. روز میانه هفته سه شنبه 15 آبان ماه و 27 صفرالمظفر هست در خدمتتون هستیم و من حمید سوری گوینده این نوبت از برنامه ها آغاز میکنم. بخش سوم برنامه های شبکه رادیویی معارف رو از این لحظه که ساعت 12:09 است و به اتفاق همکارانم سید ابوالقاسم قزنفری عزیز تهیه کننده، مهندس امید روحی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش در کنارتون خواهیم بود تا ساعت 18:06 بعد از ظهر و برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و برنامه ها رو بشنوید یکی پس از دیگری. سرآغاز این نوبت از برنامه ها برنامه شاهد هست، با شهید حسین مالکی نژاد بیشتر آشنا میشیم. آینه حقیقت ساعت 12:15 است. اخلاق از دیدگاه امام علی علیه السلام. ساعت 12:30 اخبار کوتاه معارفی و ساعت 12:40 هم گنجینه که معرفی کتابه براتون پخش میشه. 12:50 پارسایان، سیره و اخلاق علما هست. میشنوید این برنامه رو و رأس ساعت 13:01 بعد از ظهر بر بال سخن، سخنرانی حجت الاسلام حیدری کاشانی با موضوع جهاد اقتصادی بر مبنای تقوای الهی. طب سنتی هم که موضوع برنامه شفاست و در این برنامه راجع به مباحث طب سنتی گفتگو میشه، ساعت 13:30، 13:50 پیام ولایت و صحبتهایی از مقام معظم رهبری و ساعت 14 زنگ خبر به صدا در خواهد آمد. به سری خبر رادیو در تهران میریم و تا 2:45 با خبرها همراه خواهیم بود. بعد از اونم برنامه‌هایی داریم که انشالله در فرصت مناسب خدمتتون اعلام خواهم کرد زمان پخش اونها رو. اما ساعت 12:10 است و چقدر زیباست این جمله و قابل تفکر که شهید نظر می کند به وجه الله.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به یاد خدا، برای خدا، به یاد شهیدان و امام بزرگوارمون. علی اصغر مالک نژاد هستم. خواستم در خصوص شهید حسین مالک نژاد اخوی خودم مطالبی رو بیان بکنم. انشالله هم خودم استفاده کنم، هم شنوندگان عزیز این برنامه نورانی، مخصوصا نسل جوان عزیز ما. از خصوصیت‌های شهید حسین مالک نژاد باز ادامه میدیم. شهید سید حسین هودایی که به عنوان فرمانده گورهان ایشون بود قبل از شهادت و خیلی هم با هم مأنوس بودن، یعنی از نظر سن و سال با هم همسن نبودن. بالاخره اون شهید هودایی قطعا چندین سال بزرگتر از حسین بود، ولی اینقدر با هم مأنوس شده بودن. حسین هم به عنوان پیک گورهان ایشون خدمت میکرد، چون حسین کنار اینکه مؤذن و مکبر و مداح لشکر 17 بود و اینها، یک رزمنده خیلی شجاع بود. شهید هدایی میگفتش که من میخواستم براش جا بندازم توی چادر، بعد اومد گفتش که چه کار میکنه آقای هدایی. گفتم که، گفت نه من خودم جا خودم بندازم. گفت نه من میخوام شما اینجای چادر بخوابی، مثلا اون انتهای چادر. بعد گفته بود که برای چی؟ گفت من دلم میخواد، من مثلا فرمانده تو نیستم، من دلم میخواد تو انتهای چادر اونجا که من جا انداختم بخوابی. بعد حال نگو که شهید هدایی میخواسته بود ایشون رو، حالا نه اسمشو اذیت بذاریم، سر به سر حسین بذاره. چرا؟ گفت آخه من هر وقت بلند شدم، هر وقت از شب بلند شدم، دیدم نیست، حسین مالک نژاد نیست. بعد میرفتم کارامو میکردم، وضو میگرفتم، میومدم تو حسینی لشکر، میدیدم داره نماز میخونه. گفتم آخه تو کی از خواب بلند میشی که من هر وقت بلند شدم دیدم تو نیستی؟ این نماز شب خب نیم ساعت قبل از اذانه، تو کی بلند میشی میای؟ بعد میگفتش که هر کارش کردم اون شب حریفش نشدم که جاش اون انتهای چادر. گفت نه شما اونجا که انداختی خودت بخواب، من جا خودمون. میومد زیر پای بچه‌ها میخوابید، این اول چادر که اگر خواست بلند بشه بره مثلا برای نماز شب و تهجد و حالا به قول معروف ارتباط با خدا در سحر، مزاحمت بر کسی نداشته باشه. خیلی آروم از خواب بلند میشد، خودکارم از خواب بلند میشد، نه اونجا کسی ساعت میگذاشت زنگ بزنه، نه کسی رو بیدار میکرد. بعد میرفت اونجا نمازشو میخون، نماز شبشو میخون، عبادتشو میکرد، تا میشد تازه مقدمه ی حال اذان صبح که مناجات میگذاشتن از بلنگوهای لشکر، بعد قرآن میخوندن، بعد اذان میگفتن و نماز جماعت. بعد از نماز جماعت هم هر روز خب زیارت عاشورا برگزار میشد و یا حسین میخوند یا من میخوندم یا شهید رضا عزیزادگان میخون یا دیگرانی که حالا لشکر زحمت میکشیدن.
شهادت چراغ راه بشر است و شهید راهنمای بشر و خدمتگزار انسان.
میخوام عرض بکنم که یک نوجوان وقتی از همون دوران کودکی وقتی صحیح تربیت شد، درست تربیت شد، این خود به خود چه بخواد چه نخواد این اصلا این مسیر رو ادامه میده. مثل الان مثلا ما به آموزش پرورش میگیم آقا چه سرمایه گذاری رو دانشگاه ها میکنید، بعض وقتا جوابم نمیده، بیایید این سرمایه گذاریش رو یک پنجمش رو تو بچه های ابتدایی داشته باشید، از ابتدا شکل بگیرن، تو دانشگاه ها دیگه اصلا نیاز به اون هزینه کردن نیست. کسی که در ابتدایی تربیت صحیح بشه اصلا این آماده میشه برای اون کار دانشگاه. چقدر هزینه میکنید بعضی جاها هم جواب نمیده، بیایید آقا هزینه‌تون رو در ابتدایی داشته باشید. این بچه ها از ابتدا تو دامنه این مادرها رشد معنوی کردن تا به قرب خدا رسیدن. خب بازم ما یاد میکنیم از همه شهدای عزیز و امام بزرگوارمون، مخصوصا شهید حسین مالکی نژاد، برای اینکه بهره‌مند بشن از این جلسه نورانی و از این برنامه قشنگ، به روحشون صلوات میفرستیم. اللهم صل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت،
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت لحظاتی در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز یکی از احادیث گوهربار حضرت امیر بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که مبتنی بر 400 دستور اخلاقیه بررسی می‌کنیم. بخش اول سخنان حجت الاسلام المسلمین محمدی رو در این خصوص تقدیمتون می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که در سر سفره کلام نورانی امیرالمومنین نشستیم و در واقع از این بحرهای معنوی برخوردار هستیم. حدیثی است که تو منابع معتبر ما نقل شده، از جمله مرحوم شیخ صدوق این حدیث رو در خصالشون نقل کردن. بنده هم از کتاب تحف العقول نقل میکنم. شیخ صدوق در اون احادیث صد به بالا نقل شدن، حدیث دهمش که علم امیر المومنین علیه السلام اصحابه فی مجلس واحد اربع مئه باب مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا. امیر المومنین در یک مجلس 400 باب، 400 علم و 400 ادب و اخلاق به اصحابش و یارانش آموخت که برای دین و دنیای مسلمان بسیار عالی است و باعث صلاح دین و دنیا میشه. حالا برای اینکه دوستانی که اهل مطالعه هستند و دنبال منابع هستند، من از خصال مرحوم شیخ صدوق سند روایت رو میخونم. مرحوم شیخ صدوق محمد ابن علی بابوی فرماید که حدثنا ابی رضی الله عنه، که همون ابن بابوی باشه، از پدرم حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابي بصير و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال حدثني ابي عن جدي عن ابائه عليهم السلام ان امير المؤمنين عليه السلام علم اصحابه في مجلس واحد 400 باب من مایست حول المسلم فی دینه و دنیا. بعد مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه که این حدیث نقل کرده می فرماید که اعلم ان اصل هذا الخبر فی قایت الوساقه و الاعتبار على طریقت القدما، بدان که اصل این خبر در نهایت اعتبار وساقت و استواری است بر حسب طریقه قدما، و ان لم یکن صحیحا به زعم المتأخرین، گرچه بعضی از متأخرین ممکنه نسبت بعضی از روایات این حدیث اشکال داشته باشن که البته اشکالشون وارد نیست. بعد علامه مجلسی میفرماید و اعتمد علیه الکلینی رحمه الله و ذکر اکثر اجزائه متفرقتن فی ابواب الکافی. کلینی رحمت الله علیه به این حدیث اعتماد داشته و بسیاری از اجزا این حدیث رو به طور متفرق در ابواب کافی نقل کرده و کذا غیره من اکابر المحدثین، همطور غیر مجلسی هم بزرگانی از محدثین این حدیث رو نقل کردن. برای این حدیث از لحاظ سند توش مرحوم علامه مجلسی فرمودن در غایت وساقت و استواری است، و از لحاظ آداب و اخلاق هم امیر المؤمنین در واقع چیزی فروگذار نکرده از اموری که انسان در دین و دنیا و در آخرتش لازم داره. این حدیثی است که ما خدمت دوستان میخونیم و همطور که اشاره شد در واقع 400 دستورالعمل اخلاقی است، 400 ادب از آداب اسلامی است که برای دین و دنیا و آخرت مؤمن لازم است که این چیزها رو بدونه، که حالا بخشی از اینها رو خوندیم و بخش دیگر اینو خواهیم خوند.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی.
امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به مردم فرمودند: ای مردم، پیش از آن که مرا نیابید از من سؤال کنید، از من از راه‌های آسمان بپرسید، چون من به راه‌های آسمان از راه‌های زمین آشناترم. در این حال مردی از میان جمعیت برخاست و گفت: ای امیرالمؤمنین، بگو بدانم اکنون جبرئیل کجاست؟ امام علیه السلام نظری به سوی آسمان و زمین و مشرق و مغرب انداخت و فرمود: تو خودت جبرئیل هستی. در این هنگام آن مرد از بین مردم به صورت پرنده‌ای به پرواز درآمد. مردم بهت زده فریاد کشیدند و هلهله آنان از شدت تعجب بلند شد و گفتند: ما به یقین شهادت می دهیم که تو جانشین رسول خدایی.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم، سنایش نتوانم نتوانم.
علی پرتو خورشید امامت، علی عطر خوش باغ کرامت، علی قامت مردی به قیامت. علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم، سنایش نتوانم نتوانم.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی در بخش دوم سخنانشون به لزوم بی‌اعتنایی به شک و تردید در حال یقین اشاره میکنن.
یکی از اصول بسیار مهم که انسان باید در زندگیش مراعات بکنه اینه که کمتر به دامن شک و تردید و دودلی بیفته. اگه انسان نسبت به چیزی قبلا اطمینان داشته، یقین داشته، دیگه نباید اون یقین رو به سادگی بشکنه. در فرمایشی از در ادامه همون فرمایشات مولا داریم که فرمود: من کان علی یقینن فاصابهما یشک فلیمز علی یقینه. اگر کسی نسبت به چیزی یقین داشته بعد شکی برش وارد شد و شکی او رو فرا گرفت، نباید اون یقین خودش رو از دست بده و باید بر اساس همون یقین عمل کنه. فإن الشک لا یتعل الیقین ولا ینقضه، چون شک نمیتونه یقین رو از بین ببره و نقض بکنه. بنابراین وقتی که انسان نسبت به چیزی یقین داشته همون یقین رو ادامه بده. اینجا در فقه از همین لا تنقض الیقین به شک یه قاعده درست کردن در فقه به نام استصحاب، که هر جا که انسان قبلا یقین داشته حالا شک میکنه باید همون به یقینش عمل بکنه. مثلا فرض فرمایید وضو داشته، حالا شک میکنه وضو من باطل شد یا نشد، همون وضو سابق رو استصحاب میکنه، میگه من هنوز وضو دارم، دستش پاک بوده، شک میکنه که حالا این بدن من یا دست من نجس شد یا نجس نشد، همون یقین سابق رو استصحاب میکنه و میگه من هنوز پاکه، هنوز بدنم پاک. از خودم وضو نداشته، شک میکنه من وضو گرفتم یا نگرفتم، میگه نه وضو نگرفتم، اون عدم طهارت رو استصحاب میکنه. به هر حال در فقه این یک قاعده است که قاعده استصحاب بهش میگن و خیلی هم کاربرد داره. اما یا منحصر به فقه نخیر، جاهای دیگه هم هست، مخصوصا اینکه شک وقتی که زیاد شد دیگه انسان رو به وسوسه میکشونه و وسوسه هم از شیطانه و یقینا این اتفاق حد افتاد. اگه انسان دچار شکهای بیمورد شد در نماز مثلا مرتب شک میکنه، خب اگر شکش زیاد شد باید به شک اعتنا نکنه دیگه، اگه بیش از 3 بار در یه نماز شک کرد دیگه نباید به شک اعتنا بکنه، باید همون طرفی که به نفعش هست رو بگیره و نماز رو ادامه بده. در امور زندگی هم اینجوریست، خب انسان نباید نسبت به افرادی که مورد اعتمادش هستن شک کنه، نسبت به همسرش، نسبت به فرزندش، نسبت تا یقین حاصل نشده. وقتی ما نسبت به همسر اعتماد داریم این اعتماد رو باید استصحاب بکنیم. وقتی انسان نسبت به یه چیزی از قبل یقین داشته اون یقین رو باید همیشه ثابت نگه دار، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، یعنی یقین پیدا بکنه که اون کسی که مثلا پاک بوده حالا دچار ناپاکی شده. دستی که پاک بوده یقین کرد انسان که نجس شده، خب نجس شده، ولی تا ما آدمی که یقین نکرده نباید اون یقین رو با این شک بشکنه. لا تنقض الیقین به شک. حالا عزم فرماید که کسی که برای یک یقین هست اون یقینش رو ادامه بده، اگه شکی بهش اصابت کرد شک رو احسان نکنه بهش. مخصوصا عرض کردم در امور اجتماعی، در امور خانوادگی، در بین مؤمنین، بله یه وقتی انسان طرف حسابش کسیست که مؤمن نیست در محیط کفر، خب اونجا اصل عدم صحت هست، اصل عدم درستی است. اما در جامعه اسلامی، در بین، در خانواده، در محیط ایمانی، اصل صحت، اصل درستی، اصل همون پاکی و اعتماد هست، مگر اینکه دلیلی ما بر رفع این اعتماد و دفع این اعتماد پیدا بکنیم که اون وقت خب بله دیگه انسان اعتماد نمی‌کنه. پس یه وقت در محیطی است که انسان علال قاعده باید احتیاط بکنه، اون محیط محیط غیر دینی است، محیط ارز کنم که بیگانه هست، یه وقت نه در محیط قوم خویشی است، در محیط ایمانی است، در محیط اسلامی است. اینجا اصل اینه که کارا همه درسته چنانکه قبلا درست بوده، مگر این که انسان یقین کنه که خلافی واقع شده. مخصوصا تو خانواده و تاکید میکنم که حالا به خاطر اینکه ما یک مسئله کوچکی از همسرمون دیدیم یا از فرزندمون دیدیم یا از پدر و مادر دیدیم، این رو تا میتونیم حمل بر صحت بکنیم، تا راه برای صحت هست ما سراغ عدم صحت نریم، همون یقین ثابت رو استوار نگه داریم، بگیم که این همسر، این فرزند، این پدر و مادر چنان که در سابق خوب بودن و صالح بودن و مورد وثوق بودن هنوز هم هستن. این فرمایشی است که حضرت در این جمله کوتاه فرمودن که خیلی زیباست، که من کان علی یقین فعصاب هما یشک فلیمز علی یقینه، برای یقینش ادامه بده، فان الشک لا یدفع الیقین، شک نمیتونه یقین رو دفع کنه، ولا ینقضه، و نمیتونه یقین رو بشکنه. ان شاء الله که اصلا شک و تردید و وسوسه در زندگی ما راهی نداشته باشه، که تأکید میکنم که وسوسه از شیطانه.
چشم خط پر سلیم باش.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز با بهره‌گیری از سخنان ارزشمند امیرالمؤمنین علیه السلام با لزوم توجه نکردن به شک و تردید در حال یقین آشنا شدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، التماس دعا.
همیشه با ولای تو سوی نماز می روم، سوی تو شاه لافتان.